به نام خدا. قصه های خوب برای بچه های خوب. جلد اول، قصه های برگزیده از کلیه و دمنه. نگارش مهدی آذری است. کبوتر جهانگرد. روزی بود، روزگاری بود، در صحرایی که چاه های قنات آب زیادی بود و کبوتران چاهی در سوراخ های بالای چاه آشیانه داشتند، دو بچه کبوتر بودند که با هم خیلی رفیق بودند. شبها در لانه قصه می گفتند و صبحها با هم آواز می خواندند. روزها در صحنا دانه می جستند و با سایر همسایه ها بازی و پرواز می کردند و زندگی خوش و خرمی داشتند. نام یکی از آنها بازنده و نام دیگری نوازنده بود. یک روز که در صحنا مشغول پرواز و بازی بودند، بازنده کوه سبزی را که از دور پیدا بود به نوازنده نشان داد و گفت: بیا برویم ببینیم آنجا چه خبر است. نوازنده گفت: نه داداش، راهش خیلی دور است و رفتن ما به آنجا صلاح نیست و هر جا برویم نمیتوانیم از اینجا خوشتر باشیم. تازه ممکن است آنجا شکارچی و دشمن و خطر هم داشته باشد. بازنده گفت: اوه، تو چقدر ترسویی. پس خبر نداری که من تصمیم گرفتم بروم متعدد اطراف دنیا بگردم و از همه چیز و همه جا با خبر شدم. راستش این است که این زندگی یک نواخت زندگی نیست. هر شب توی سوراخی که اسمش را خانه گذاشته ایم خوابیدن و هر روز توی این صحرا که اسمش را وطن خودمان گذاشته ایم گردش کردن. من دیگر خسته شدم. دنیا بزرگ است و باید رفت و دفت جهانگردی کرد. نوازنده جواب داد: عزیز من، دنیا همه جایش یک جور است و به قول شاعر به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. اگر شخص عاقل باشد می تواند هر جا که زندگی می کند در همون جا خوش باشد. در سفر رنج و زحمت و بسیار است و خطر بیشمار است. ما اینجا خانه داریم، آسایش داریم، نان و آب خدا داده است، آزادی و امنیت داریم. در میان سر و همسر آبرو و اعتبار داریم، هزار تا دوست و رفیق داریم و زندگی خوب داریم. چرا برویم به جایی که غریب باشیم و بی سر و سامان باشیم و هیچ کس ما را هیچ حساب نکند و به بازی نگیرند؟ بازنده گفت: نه، من شنیدم که مسافرت خیلی فایده دارد و شخص در قربت تجربه می آموزد و دانشمندان گفتند که قلم تا روی صفحه کاغذ سفر نکند اثری به وجود نیاید و شمشیر تا از غلاف بیرون نیاید در میان مبارزه آبرو پیدا نکند و آب که در یک جا بیستد جنگیده شود. و همه بزرگان دنیا از سفر کردن دنیا دیدن ستایش کردند و اگر اینجا که ما هستیم خوب بود، باز و عقاب و طاووس هم می آمدند اینجا می ماندند. نوازنده گفت: عجب حرفای بزرگی میزنی. شمشیر و قلم من و تو چه ربطی دارد؟ زندگی هرکس فراخور احوال خودش باید باشد. سفر برای باز شکاری و اسب سواری خوب است، نه برای کبوتر چاهی و مرغ خانگی. مگر دانشمندان و بزرگان این را به تو نگفتند که ماهی وقتی از آب بیرون میافتد میمیرد و بسیار مردم در قربت به دست دشمنان و بدسیرتان هلاک شدند؟ اگر نمیدانی، بدان که خیلی از دیگران هستند که داشتن زندگی آسوده و خوش ما را آرزو میکنند و کسی که قدر آنچه دارد نشناسد و به طمع چیزهای مجهول از وطن آواره شود و به دنبال بیگانگان برود پشیمان میشود. من میدانم که دیدار دوستان چه لذتی دارد و فراق یاران و همجنسان بدترین درد و سخت‌ترین رنج هاست. بازنده جواب داد: این حرف ها به گوش من فرو نمی رود. دنیا بزرگ است و دوست و رفیق قحط نیست. اگر امروز از یکی دور شدیم، فردا با دیگری رفیق می شویم و رنج و سفر هم ترس ندارد، چرا که عادت می شود و غم قربت هم به تماشا جهان می ارزد. نوازنده جواب داد: اشتباه نکن که عمر کوتاه است و اگر شخص بخواهد هر روز رفیق تازهی بگیرد و جای تازهی پیدا کند تا با هم آشنا شوند و خوبی آنجا را بشناسند، عمرشان به آزمایش صرف می شود و بهره از خوشی نمی بارند و بهترین دوست دوست قدیمی تر است و بهترین زندگی زندگی در وطن قدیم است. بازنده جواب داد: خواهش می کنم برای من از این فلسفه ها نباف، چرا که من تصمیم خود را گرفتم و از قصد خود بر نمی گردم. بقیده من دنیا دیدن بهتر از دنیا خوردن است و من از همین حالا می روم. دیگران در دنیا چطور زندگی می کنن؟ من هم یکیش. نوازنده گفت: حالا که حرف حساب سرد نمی شود، پیش از این گفتگو فایده ندارد، معلوم می شود تو هم از جنس آن آدم ها هستی که تا خودشان در زندگی سرشان به سنگ نخورد نصیحت هیچ کس را نمی شوند. پس خود دانی. اما اگر از دیگران جفا دیدی، باز هم من در دوستی وفا دارم و هر وقت از کار خود پشیمان شدی برگرد. پس با هم وداع کردند. نوازنده به امید دیدار گفت و به خانه رفت و بازنده پر و بال زنان و شادی کنان رو به کوهسار سرسبزی که از دور پیدا بود پرواز کرد. از تماشای درخت ها و بیابان ها خوشحال بود و می رفت تا به کشتاری در دامنه کوه رسید که درخت ها گل ها و سبزه هایی داشت و آب و هوایش بسیار باصفا بود. و چون آخر روز بود، همه جا را پسند کرد و بر شاخه درخت بلندی نشست. خود گفت: چه خوش است منزل داشتن بر شاخ درخت، به تماشا کردن گل ها و سبزه ها و جویبار ها و دیدن ستارگان و درخشان آسمان در تاریکی بگو بگو. خورشید کمی هم غروب می کرد و هنوز سبوتر بازنده از خستگی دور و دراز خود در نیامده بود که هوا از ابر پوشیده شد و باد و طوفان سختی شروع شد و رعد و برق و باران و تندی در گرفت. البته دیگر شاخه درخت به جای آرام و قرار نبود، اما بازنده هر چه نگاه کرد هیچ پناهگاهی به نظرش نرسید تا از باد و باران و سرما به آنجا پناه ببرد. آخر خود را به زیر شاخ و برق درخت گل سرخی کشید و تا صبح از سرما و رطوبت هوا لرزید. گاهی با خود می گفت: چه بد کردم که تنها به این محل ناشناس آمدم و سخن دوست وفای کیش خود را نشیدم. ولی دوباره به خودش جواب می داد که همیشه هوا اینطور نمی ماند و هرچه باشد می گذارد و اگر قرار باشد با یک ناراحتی از میدان در بروم و روحی خود را ببازم، هرگز به جایی نخواهم رسید و باید صبر و استقامت داشته باشم. به هر حال شب را با هزاران زحمت و رنج و بیخوابی به صبح رسانید. صبح که هوا صاف شد و آفتاب دشت و کوه را روشن ساخت، بازنده باز بر شاخه درختان قرار گرفت و از صفای هوا لذت برد. اما چون مرغ‌هایی را که در آنجا پرد بودن نمی‌شناخت، به زبانشان را نمی‌فهمید، از تنهایی دلش گرفته بود و هرچه می‌خواست آواز بخواند خواندنش نمی‌آمد و داشت فکر می‌کرد که آیا بهتر نیست به خانه برگردم. دوباره گفت: حالا که قصد کردم چند روزی دور دنیا گردش کنم، گردش می‌کنم. و هنوز در این فکر بود که دید یک شاهین قوی پنجه به طرف او می‌آید و قصد گرفتن او را دارد. از دیدن دشمن دلش به تبش افتاد و از اینکه هنوز از سرمای شب گذشته راحت شده گرفتار دیگری برش پیش آمده بود، سخت وحشت کرد و فوری به یاد نوازنده افتاد و در دل خود عهد کرد که اگر از شر این شاهین نجات یافت، دیگر فکر جهانگردی را کنار بگذارد و نزد یار وفادار خود برگردد. در همین حال که داشت نزد و نیاز میکرد، ناگهان از طرف دیگر یک عقاب تیز چنگال را دید که او هم داشت به سویش میآمد. بازنده که دید دشمن دوتا شد، از ترس دست و پایش میلرزید و عقلش نمیرسید که چکار کند. باری عقاب زودتر از شاهین نزدیک شاخ کبوتر رسید و چند بار دور آن درخت پرواز کرد. گویی اول با خود میگفت: این کبوتر ضعیف، لقمه کوچکی از لیاقت من ندارد. و به خود جواب میداد: هر چه باشد برای صبحانه هم کافی است. آن وقت عقاب به قصد گرفتن کبوتر پیش آمد، اما همین که چنگال خود را دراز کرد از آن طرف، شاهین هم با عجله رسید و خواست کبوتر را زودتر از عقاب به چنگ آورد. عقاب که خود را رئیس پرندگان میدانست، از این بی احترامی شاهین غضبناک شد و به شاهین گفت اگر یک قدم جلوتر آمدی پوست سرت میکردم. شاهین جواب داد بی خود عصبانی نشو، این کبوتر حق من است و اول من او را دیدم. در این موقع هر دو مرغان شکارچی سینه به سینه هم برخوردند و با نیش و چنگال به جان هم افتادند و بنا کرم زد و خورد کردند. بازنده که این حال را دید فکر کرد وقتی دشمنان با هم می جنگند موقع آزادی دوستان است و خدا را یاد کرد و خود را از بالای درخت به زیر انداخت و رفت در سوراخ تنگ و تاریکی که زیر سنگ بود پنهان شد. در آنجا از تنگی جا داشت خفه می شد، اما از ترس عقاب و شاهین دیگر جرأت نکرد بیرون بیاید و همان جا ماند تا شب شد. شب هم همان جا ماند و با وجود گرسنگی و تشنگی همش بیار دوست خود نوازنده بود و از دوری او غمگین بود. صبح وقتی هوا روشن شد و بازنده دید ندایی نمی آید، آهست آهست از سوراخ بیرون آمد و ترسان و لرزان پر و بالی زد و در صحرا به جستجوی غذا برآمد. در حالی که پرواز می‌کرد در پای تپه کبوتر چاق و چله را دید که روی زمین نشسته است و خوب که نگاه کرد دید اطراف او هم قلدی برنج و ازن نمی‌شود. بازنگ خیلی گرسنه بود و حالا باید از یک روز و دو شب خوراک پیدا نکرده بود، راست به زمین فرود آمد و نزدیک آن کبوتر نشست و چون هیچ فکری جز سیر کردن شکم نداشت شروع کرد به دامن برچیدن و حالا نخور و کی بخور. اما هنوز دانه اول به چین دانش نرسیده بود که فهمیده اینجا دام شکار بوده و دست و پایش در تله گیر کرده است. بازنده رو به آن کبوتر کرد و گفت ای برادر، ما از این یکی دیگر رو من از ای بعد از ما از جنس یکدیگریم و من از دن تو که هم جنسم بودی گول خوردم و به دام افتادم. شرط انصاف این نبود که زودتر مرا خبر کنی تا من در دام نیافتم و من که مهمان تو بودم چرا اگر من نگفتی؟ که جواب به چهار دلیل حرف نزدم. اول اینکه درست است که من از جنس تو هم، اما من دارم از این راه نام میخورم زیرا شکارچی مرا نگه داشته و به من آب و دام میدهد و هر روز مرا توی دام میگذارد تا تو امثال تو به هوای همجنسی من گول بخورید و در دام بیافتید و اگر من این فایده را برای نداشته باشم مرا به سیخ کباب خواهد کشید. دومی که خداوند دو تا چشم بینا توی کلت گذاشته که آن را باز کنی و راه و چاه را بشناسی خوب بود. از اول که دانه را دیدی فکر دانه را هم بکنی و اگر عقل داشتی فکر میکردی که اینجا مزرعه برنج نیست و هر جا که خوراک مفت برای کسی آماده میکنند غرضی هم در کارشان است و بی خود کسی برای جناب عالی برنج مفت نمی باشد. سوم این که من تنها بودم و در عالم بدبختی خود رفیق نداشتم. می خواستم تو هم به تله بیافی تا دست کم مدت کوتاهی هم درد داشته باشم. مگر نمی دانی کسانی که خودشان گمراه شده اند و به بدبختی و بیچارگی افتادند دلشان می خواهد همه مثل آنها باشند تا کسی آنها را ملامت نکند. چهارم این که من تو را به خوردن دانه دعوت نکرده بودم که مهمان من باشی. تقصیر از خودت است که عجله کردی و از من نپرسیدی که این دانه ها مال کیست. حالا اینجا باش تا عقلت به کار بیفتد و بعد از این حساب همه چیز را بکنی و فقط به فکر شکمچرانی نباشی. بازنده که دید حرف های کبوتر جواب نداره گفت بسیار خوب، از این پند های تو متشکرم. حالا از راه لطف و مرحمت آیا می توانی راه فراری به من نشان بدهی تا بعد از این نصیحت های تو را به کار برم و تا عمر دارم دعاگوی تو باشم؟ کبوتر گفت عجب کفتر ساده و حالوی هستی. احمق جان، اگر راه فراری بلد بود بودم اول خودم فرار میکردم. اینها کار بخت و قسمت و خواست خداست و چاره ندارد. و حالا تو درست به حال آن بعد شطور میمانند که در قطار شطورها به مادرش میگفت: مادر جان، من از راه رفتن خسته شدم، کمی بنشینیم تا خستگی در کنم. و مادرش جواب داد: اگر اختیار در دست من بود خودم را هم از بار کشیدن یاد میدادم، اما حالا سر در دست دیگری است. بازنده از حرف های کبوتر غریبه فهمید که از او بوی خیلی نمیاد، ولی با خود گفت: با همه این آن ناامید نباید شد و بیکار نباید نشست و تقصیر را بگردن شانس و بخت و خواست خدا نباید گذاشت. خدا که درد و دوا هم داده و هر نوع گرفتاری هم راه و چاره ای دارد. بعد با خود فکر کرد و با نوک خود رشته دام را ریش ریش کرد و ناگهان با قوت و زور عرچه تمام در پرواز کرد. اتفاقا رشته دام پوشیده بود و پاره شد و بار دیگر با بازنده آزادی خود را به دست آورد و با خود گفت: اگر کوشش نکرده بودم و گفته بودم خواست خداست و کار بخت و قسمت است، من هم در دام مانده بودم. بعد با سعی بسیار رو به وطن نهاد و غم گرسنگی فراموش شد و آمد تا در میان راه به کهسار رسید و برای رفع خستگی بر لب دیوار خرابه ای نشست و فکر کرد اینجا دیگر آبادی است و مرغ‌های وحشی نیستند، و بی خیال تماشای کهسار مشغول شد. در این وقت کودکی دهاتی که از پشت دیوار میگذشت چشمش به کبوتر افتاد و سنگریزه در تیر و کمان لاستیکی گذاشت و به طرف کبوتر نشانه گرفت. سنگریزه آمد و به پهلوی بازنده خورد و بازنده از بالای دیوار سرنگون شد و یک راست به طرف چاهی که در پای دیوار بود فرو افتاد. کودک دید که نمیتواند کبوتر را از چاه بیرون بیاورد، راه خود را گرفت و رفت. بازنده که به زندگی در چاه عادت داشت، یک شبانه روز دیگر در آن چاه ماند. از درد پهلو می نالید و با خود می گفت: سزای من که پند دوست را نشنیدم و تنها در راهی که نشناخت و نسنجیده بودم رفتم بدتر از این است. کسی که قصد و قربت می کند باید نخست آنجا را بشناسد و شعر زندگی در محل جدید را به خوبی فراهم کرده باشد. باز خوب است که از هر غمی به نوعی رهایی یافتم. باری روز بعد که درد پهلویش کمی آرام شد، با زحمت بسیار خود را به لبه چاه رسانید، سر رو به وطن خود ره سپار شد. نزدیک ظهر بود که به خانه رسید و نوازنده چون صدای پرو آشنا شنید بیرون دوید و یکی دیگر را در آغوش گرفتن و کبوتران دیگر هم جمع شدند و از دو دوستان شادی کردند. چون نوازنده بازنده را خست و رنجوری دید، سرگذشت او را پرسید و بازنده جواب داد: شنیده بودم که از جهانگری فایده بسیار تجربه بیشما بر از میاد و خیال میکردم دنیای دیگران از دنیای ما بهتر است. حالا این تجربه را یافتم که گرچه دنیای جاهای دیدنی بسیار دارد، اما خوشی و آسایش در دیدار خیشان و دوستان همدل و همزبان است. و تازه بعد از این جهانگردی است که قدر وطن و خوبی های آن شناخته می شود.